بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه رساله اسرار شهاده از سید بزرگوار علی الله مقامه شریف هست در اسرار شهادت حضرت سید و شهدا صلوات الله علیه. تا به اینجای از مطالب فرمودن بزرگوار علی الله مقامه که خدای متعال محمد و آل محمد علیهم السلام را سابقین در تکوین و تشریع آفرید، یعنی هم از لحاظ خلقت و هم از لحاظ عبودیت و ایمان احدی از مخلوقات نه به پایه این بزرگواران میرسه و نه حتی میتوانه طمع مقام این بزرگواران را بکنه. بعد فرمودن که خدای متعال در هر عالمی امر کونیش را و امر شرعیش را به واسطه این بزرگواران صلوات الله علیهم ابلاغ فرمود، یعنی دست متصرف در هر عالمی ابدان مطهره محمد و آل محمد علیهم السلام بودند و ابلاغ کننده دعوت خدا در مقام تشریع هم همین انوار مقدسه بودند. فرمود که وقتی به عالم نفس، عالم انسان تشریف فرما شدند و در عالم نفس لباسی گرفتند از جنس عالم نفس، به همین جور اون لباس، اون بدن مطهر، فرمود بزرگوار علی الله مقامه که اشرف در مقام انسانی بود، هم از لحاظ تکوین و هم از لحاظ تشریع. و اول اجابت کننده ای که در عالم انسان هم دعوت خدا را اجابت کرد، همان جوری که خود این بزرگواران ندا کننده بودن، اول اجابت کننده هم خود همین انوار مقدسه بودن صلوات الله علیه. فرمودن که در عالم نفس به علت دوری از مشیت الله به دو درجه، اینجا ظلمت پیدا شد، ظلمت کلی پیدا شد و اهل عالم انسان بعضیشون حسد بردن بر شدت ظهور انوار از این ابدان مطهره که مثال بیت الله بود در هر عالمی. از شدت حسد فرمود که ظلمت عالم نفس را فرا گرفت، اصول خبیثه ظلمت در اینجا پیدا شد که فرمودن خدای متعال این ظلمت را تشریح فرموده در کتاب خودش بعد از آیه نور: او کظلمات فی بحر لجی یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. بعد به تفسیر آیه پرداختن، بنابر تفسیر اهل بیت علیهم السلام فرمودن که بحر لجی اولی هست که ابو دواهی باشه، دریای عمیق ظلمت، که فرمودن که عدد حروف اسمش 231 هست ابو فلان، با عدد حروف لفظ نفاق یکی هست، که این حکایتگره این هست که این ملعون اصل نفاق در ملک خداست، اصل ظلمت این دریای لجی، موجی که بالای این دریا هست. فرمودن که دومی هست که ابو شرور باشه لعنت الله علیه، که عدد حروف اسمش فرمودن که برابر هست با عدد حروف اسم منکر که 310 باشه لعنت الله علیه. و گفتیم که در احادیث اهل بیت علیهم السلام در باره اولی بعضی وقتها ابو دواهی به کار میبرند، بعضی وقتها هم از لقب حبتر، دومی را به اسم ابو شرور کنیه میکنند و به لقب دلام، و سومی که موج بالای موج اولی بود فرمودن که سومی باشه که نعثل باشه. صحاب را فرمود که معاویه باشه لعنت الله علیه که از این ظلمت ها متصاعد شد، آمد در مقابل آفتاب حقیقت امیرالمومنین صلوات الله علیه، جسارت کرد و ظلماتون بعدها فوق بعد هم بنی العباس بودن بالای بنی امیه. بعد بزرگوار علی الله مقام اشاره فرمودن به امتهای گذشته، به فرعون در امت موسی، به هامان در امت موسی علیه السلام و به جنگی که فرعون با خدا رفت و به تیری که فرعون به جانب خدا به زعم خودش پرتاب کرد و به اون ماهی و حوتی که جبرئیل در مقابل تیر فرعون قرار داد که خون اون ماهی در روی زمین جاری شد، که حکایتگر همین امت بود که اولی بر کاخ ظلمی که دومی برای او بنا کرد بر کاخ غصب خلافت بالا رفت و تیری را پرتاب کرد به جانب خدا که تیر او یزید ملعون بود لعنت الله علیه، و این تیر اصابت کرد به حوت ملک خدا که سید الشهدا باشه صلوات الله علیه که حیات ملک خداست، و خون خدا بر روی زمین جاری شد. بعد فرمودن بزرگوار علی الله مقامه که برای برداشتن این ظلمت، اول فرمودن که باید این ظلمت تا یک مدتی در ملک خدا باش، باید یک چند سباهی دولت ظلمت باشه تا وقت ظهور امام صلوات الله علیه، که به چهار حکمتش و چهار سرش در اینجا اشاره فرمودن که بنابر شرح بزرگان علی الله مقام هم ذکرش را کردیم. فرمودن که در حالی که این دولت ظلمت تا وقت ظهور حضرت باید که بقا داشته باشه، ولی نباید که زمین خالی از حق باشه، چون بنای آفرینش، بنای ملک خدا بر استقرار حق بر روی زمینه، وگرنه قایت در خلقت مقصود به ذات در خلقت نیست از خلقت خلق اگر که حق در روی زمین مستقر نباشه. فرمودن که در عین این که استیلا با اهل باطل باشه، باید که حق هم واضح باشه و آشکار باشه، متصدی این برقراری حق، استقرار حق در عالم. فرمود که باید یک وجود کلی باشه، چون وجود جزئی نمیتوانه امر کلی را انجام بده. از زمان آدم علیه السلام تا روز ظهور امام علیه السلام و تا روز قیامت باید یک وجودی متصدی امر نجات باشه و یک وجود کلی متصدی امر استقرار حق باشه تا زمان دولت امام عصر ارواحنا فدا. باید که این وجودی که متصدی استقرار حق باشه وجود کلی باشه، که مثالش در چراغ هست و انوار چراغ، که چراغ میتوانه همه انوارش را دگرگون بکنه، یک پرتو نور نمیتوانه همه انوار را دگرگون کنه. لحاظا فرمود که ندا کننده حق که رسول خدا باشه صلی الله علیه و آله در میان آل محمد علیه السلام، ندا فرمود که یک نفر از شما انوار مقدس نفوس مطهره باید متصدی این امر بشه، که فرمودن بنابر مصالح بین خودشون سید الشهدا صلوات الله علیه این امر را قبول فرمودن. بعد فرمودن بزرگوار علی الله مقامه به واسطه قبول شهادت حضرت این امر عظیم را خدای متعال به حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه کرامت ها و شرافت های عطا فرمود که در ملکش بی نظیره، منحصر به حسین هست صلوات الله علیه. از جمله کرامت ها و شرافت ها یکی نسب حضرت، نسبی که حضرت داره، شخصیت خانوادگی حضرت در ملک خدا منحصر به فرده، پدری داره که هیچ کس یک همچو پدری نداره، جدی داره، مادری داره، برادری داره، فرزندانی داره، حتی خواهری داره. فرمودن که نسب حضرت، نسب خانوادگی حضرت در ملک خدا بی نظیره. در مواعظ مبارکه هم اشاره می‌فرمان که یکی از اتمام حجت‌های حضرت در عاشورا در کربلا به واسطه نسب مقدسش بود. بر اون اشقیا اتمام حجت فرمود که آیا مگر نمیدانید که من جد من رسول خداست، پدر من امیرالمومنین، مادر من فاطمه زهرا سلام الله علیها. یک همچون نسبی میتوانه اتمام حجت بکنه، یک همچون نسبی میتوانه اشقیا را رسوا و مفتضح کنه. پس یکی نسب حضرت. از جمله دیگر کرامت ها و شرافت ها فرمودند که حضرت صلوات الله علیه خدای متعال عوض شهادت بنابر تصریح احادیث اهل بیت علیهم السلام، خدا فرزندانی به حضرت عطا فرمود که یک همچو فرزندانی، یک فقط یکی از این فرزندان برای شرافت کفایت میکنه. از امام سجاد تا امام زمان صلوات الله علیهم اجمعین بزرگوار فرمودند که نه بزرگوار، نه آقای ملک، نه رئیس آفرینش، که هر کدومشون در کرامت و شرافت شخص کفایت میکنه. خدای متعال نه آقازاده آقا، نه سرور عالم به عوض شهادت حضرت به حضرت عطا فرمود که گفتیم در رساله اسرار و شهاده مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه این سر را تفصیل میفرمان که اگر شهادت حضرت واقع نمیشد، قصب خلافت اولی و دومی به واسطه ظلمت معاویه برای نسل‌های بعد، قصب خلافت اینها، ظلم اینها دیگر آشکار نمی‌شد و داعیه بر هبوط ائمه تسعه علیهم السلام بر روی زمین نبود. وقتی که اسباب نجات، وقتی اسباب هدایت فراهم نباشه، داعیه بر تشریف فرمایی این انوار مطهره بر روی زمین نبود. پس اسباب تشریف فرمایی این بزرگواران منتی که بقیت الله صلوات الله علیه گذاشتند که تشریف آوردند در روی این عالم، بر این خاک لباسی گرفتند در این عالم روی این خاک، فرمود که از برکت سید الشهدا صلوات الله علیه. از جمله شرافت ها و کرامت ها فرمود که خدای متعال بهترین زمین در ملکش را که زمین کربلا باشه قرار داد قبر حسین صلوات الله علیه، و بهترین ایام را، هر یومی که منصوب به خدا بود، روز عید باشه، شب قدر باشه، روز عرفه باشه که اعمال حج باید درش صورت بگیره، هر روزی که منصوب به خدا شد، افضل اعمال در اون روز اگر خلق خواستن به سلام خدا برن، فرمودن که خدا قرار داد که به سلام سید الشهدا برن صلوات الله علیه. من زار الحسین به کربلا کان که من زار الله فی عرشه. بعد فرمودن بزرگوار علی الله مقام، از جمله دیگر کرامت ها و شرافت ها، تربت مقدسه سید الشهدا صلوات الله علیه که خدای متعال قرار داد که سجده، که نزدیکترین حالتی هست که بنده با خدا داره، بر این تربت مستحب باشه صورت بگیره. در کتاب مبارک کفایه می‌فرمان که سجده بر تربت حسینیه صلوات الله علیه پرده بین خلق و خدا را کنار می‌گذاره، بنده را به مکاشفه می‌رسانه. از جمله خصلت‌های بعد، کرامت‌های بعد، فرمودن که مستحبه که از این تربت حسینی صلوات الله علیه تسبیح بسازن اهل ایمان، تسبیح خودشون از تربت مقدسه باشه، که از رساله حیدریه شیخ مرحوم علی الله مقام خواندیم که این تسبیحی که از سید الشهدا از تربت مقدسه ساخته میشه، بر همین هم به عنوان مهر میشه هم برش سجده کرد، و همین تسبیح، همراه داشتن این تسبیح، یک تسبیح 34 دانه ای که مستحب به همراه مؤمن باشه فرمودند، فقط همراه داشتنش بدون ذکر گفتنش تسبیح خداست. کسی فقط در جیبش همراه خودش تسبیح سید الشهدا باشه، تربت مطهره حضرت باشه، ذکر هم نگه، خودش همراه داشتن این تسبیح خداست. بعد فرمودن بزرگوار علی الله مقام، از جمله شرافت ها و کرامت ها، این هست که تربت مقدسه سید و شهدا علیه السلام اصل شفاء در ملک خداست. یا من جعل شفاء فی تربته، که خلاصه تحقیقش رو از مولای کریم علی الله مقام هم عرض کردیم. از جمله دیگر از مواردی که فرمودن مختص به حضرت، مواردی که از جمله شرافتها و کرامتهای حضرت، این هست که خدای متعال اجابت دعا را در تحت قبه حسینیه صلوات الله علیه قرار داد، که گفتیم بنابر تشریح بزرگان دین علی الله مقامهم، دعا یعنی هر راز و نیازی، هر عرض حاجتی که بنده با خدای خودش بکنه، قبول شدن این عرض حاجت بنده، این ارتباط بین بنده و خدا، قبول شدنش منوط بر تحت قبه سید الشهدا واقع شدنه. یعنی اگر نمازی قبول بشه، روزه‌ای قبول بشه، حج قبول بشه، هر دعایی، حتی فرمود زیارتی قبول بشه. بزرگوار اینجا فرمودن کسی بره زیارت رسول خدا صلی الله علیه و آله، زیارتی که ازش قبول بکنن به برکت حسین علیه السلام. تا به اینجای مطلب را خواندیم که یک بار دیگه مطلب را میخوانیم. میفرماد فلا یستجاب و دعا اون ابدا فی شرق الارض و غربها الا تحت قبته الشریفت المقدسه. هیچ دعایی مستجاب نمیشه ابدا در شرق عالم، در غرب عالم، مگر در تحت قبه حسینیه صلوات الله علیه. و هی میفرماند که و ان کان عند قبر نبی صلی الله علیه و آله و سایر الائمه علیهم السلام، اگرچه زیارت در نزد قبر پیغمبر باشه، اگرچه زیارت در مشهد الرضا باشه صلوات الله علیه، قبول شدن هر دعایی که زیارت هم یکی از دعاهاست، قبول شدن هر دعایی از برکت سید الشهدا صلوات الله علیه. می فرماد که مولای همدانی علی الله مقام سرکار و علی الله مقامه می فرماد که در این زمانی که هستیم، قطب در این زمانی که هستیم، هر دعایی که می کنیم، هر توجه و اعتنایی که از جانب خدای متعال به ما واقع بشه، به برکت بقیت الله صلوات الله علیه، یعنی به واسطه تصرف حضرت دعا میکنیم، به واسطه اعتناء حضرت دعا میکنیم. اگر امام زمان صلوات الله علیه به ما اعتناء میکنن، توجه میکنن، از برکت سید الشهدا است. چجور از برکت سید الشهدا است؟ چون به واسطه حضرت برای ما اسباب نجات مهیا شده. خوندیم در موعظه دیشب، فرمودن که اگر حجت خدا روی زمین مردم را دعوت بکنه ولی دعوتش بیفایده باشه، امام زمان صلوات الله علیه این همه روی زمین حضرت مصیبت ببینن، سختی ببینن، محدقین فجعلکم محدقین فی عرشه، من علینا بکم، حضرت در مقام خودشون تشریف بیارن روی زمین، این همه به خودشون سختی بدن، دعوت بکنن، تصرف بکنن، اینجا اهل نجات پیدا نشه، اینجا دعایی برای کسی مستجاب نشه، خب فعل حجت لغو میشه. پس از اسباب این که حضرت تشریف فرما شدن، اعتنا دارن، توجه میکنن، به برکت سید و شهدا. سید و شهدا صلوات الله علیه نمازهای ما را خالص کرد، روزه های ما را قبول کرد، به واسطه حضرت دعاهای ما مستجاب شد به برکت حضرت. حالا که اسباب نجات، اسباب خلوص پیدا شد، امام زمان صلوات الله علیه تشریف فرما شد. پس صاحب اینجای مطلب، بعد بزرگوار علی الله مقامه می فرمان که لأن الخضوع التام الظاهر فی الكائنات انما کان بهی علیه السلام خاصتن. چرا اینجوره؟ چون خضوع تام ظاهر در کائنات به واسطه حسین صلوات الله علیه، همون عبارتی که مکرر و مکرر در مواعظ مبارک شنیدیم، اون سببی که موجب خلوص میشه. هیچ کدوم از اعمال ما نمیشه درش خلوص پیدا بشه. ما قدرت بر بالفعل کردن فعاد را نداریم. میفرماد حتی انبیاء علیهم السلام نمیتوانند لله و فلله فعادشون بالفعل بشه، خدا را عبادت کنن اونجوری که آل محمد علیهم السلام بالفعله. حتی انبیاء علیهم السلام اونجور خلوص را ندارن. پس اونجور خلوصی که برای تمام مؤمنین، از اون مؤمن بزرگش که نوح باش تا اون مؤمن ضعیفش پیدا شده، اسباب خلوص همین شهادت حضرت. میفرماد در ذکر شهادت حضرت هر مؤمنی از خودش بی اختیار میشه، مؤمن از خودش فراموش میکنه، ذوب در مصیبت سید و شهدا میشه. این اسباب خلوص اینجا پیدا میشه، یعنی محبت حسین صلوات الله علیه، مصیبت زده شدن در مصیبت سید و شهدا صلوات الله علیه شد وسیله خضوع و خشوع در ملک خدا. میفرماد بزرگوار لأن الخضوع التام الظاهر فی الكائنات انما کان بهی صلوات الله علیه خاصتا، ولذا کان علیه السلام صاحب شفاعت الکبرى یوم القیامه وقد سمعت حدیثا ان الامه المرحومه یوم القیامه الف صف 999 صفا منهم يدخلون الجنة بشفاعة الحسين عليه السلام وصف واحد يدخلون الجنة بشفاعة سائر الأئمة عليهم السلام، لأن شرط دخول الجنة العبودية المستلزمة للخضوع والخشوع وولاية أهل البيت عليهم السلام، فإذا نقصوا شيئا من أحكام العبودية وأتبارها وأحوالها البالغ إلى الحد المذكور في الحديث كان الحسين عليه السلام متمما لها بفاضل خضوعه الظاهر المحيط بالكائنات كلها. وأما في الولاية فيشتركون سلام الله عليهم فيها فافهم. اینجا بزرگوار علالله مقامه می فرمان که شنیدی حدیثی را که در روز قیامت، اول اینجا می فرمان لذا کان علیه السلام صاحب شفاعت الکبرى، می فرمان سید و شهدا صلوات الله علیه صاحب شفاعت کبرى، یعنی شفاعتی که پیغمبر می فرمان صلی الله علیه و آله، شفاعتی که امیر المؤمنین می فرمان. حدیثش را مرحوم آقای همدانی ذکر می‌فرماد در ابتدای رساله اسرار و شهادتشون، شفاعتی که فاطمه زهرا می‌فرماد، شفاعتی که ائمه علیهم السلام می‌فرمان، اسباب این شفاعت سید و شهدا صلوات الله علیه. می‌فرماد که هر چیزی در ملک خدا بدون فعل حاصل نمیشه، هر فاعلی که خواست واجد بشه باید فعلی از او صادر بشه. فعل شفاعت شهادت سید و شهدا صلوات الله علیه، اسباب شهادت. میفرماد وقتی جبرئیل آمد ازاد روزه سید و شهدا را خبر را برای پیغمبر آورد، برای امیر المؤمنین عرض کرد، آمدن خدمت فاطمه زهرا سلام الله علیها، بنا اینجور بود در حدیث که اگر این امر واقع نشه شفاعت صورت نمیگیره. میفرماد که شنیدی حدیثی را دال بر این حدیث شریف، حدیث دیگری را که در روز قیامت امت مرحومه 1000 صف میشن، 999 صف از اینها داخل بهش میشن به شفاعت حسین علیه السلام و 1 صف داخل بهش میشن به شفاعت سایر ائمه علیهم السلام. اینجا یک تفسیر ظریفی بزرگوار علالله مقام از این حدیث ارائه می فرماد. در روز قیامت مکرر الحمدلله شنیدید، امت مرحومه 1000 صف می شن، 999 صف را سید و شهدا به تنهایی شفاعت می کنن، 1 صف دیگر را سید و شهدا به شراکت ائمه علیهم السلام و رسول الله صلی الله علیه و آله شفاعت می کنن. این را مکرر شنیدید. از این حدیث شریف چند نکته اقتباس میشه. یک نکته که میفرماد مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، میفرماد به نص احادیث اهل بیت علیهم السلام تمام گناهان به واسطه سید الشهدا علیه السلام آمرزیده میشه. این نص خاص احادیث متواتره است. اما یک نکته دیگر، غیر از آمرزش گناهان، تمام اعمال ناقصه به واسطه شهادت حضرت کامل میشه و تمام میشه. میفرماد این نکته، پس شهادت حضرت دو تا حیث داره، یکی آمرزش گناهه، یکی کامل کردن عمل ناقصه. میفرماد که ناسبین، مخالفین، بر کامل کردن عمل ناقص خورده میگیرن، در اون آمرزش گناه نمیتوانن زیاد ناخن بند کنن، در کامل شدن عمل ناقص هی دنبال خلاصه ناخن گرفتنن، ناخن بند کردنن، دنبال رد کردنن، مخالفت کردنن. در جواب بر این مخالفت و عناد، دلیلی که بزرگوار علی الله مقام ارائه میفرماد همین دو دلیل اینجاست. دلیل اول، یا من الاجابت و تحت قبته، هر دعایی در تحت قبه حسینیه صلوات الله علیه مستجاب میشه. این دلیل اول. دلیل دوم که اینجا ذکر فرمودن این هست که در روز قیامت تمام خلق از داخل شدن به بهشت عاجزن، امت مرحومه از این که داخل بهشت بشن عاجزن. چرا نمیشه داخل بهشت شد؟ یا شخص گناهکاره یا عملش ناقصه. هر آن چیزی که باعث میشه شخص لیاقت داخل شدن در بهشت پیدا بکنه به واسطه شهادت حضرته. پس چقدر مطلب واضحه، بدیهیه برای کسی که غرض نداشته باشه. پس نه تنها آمرزش گناه، میفرماد آمرزش گناه سختر از تمام کردن عمل ناقص، چون گناه یک چیز خبیث نجسه. اکسیری که نجاست را برطرف کنه راحت تر میتوانه یک عمل ناقص را کامل بکنه. پس هر آن چیزی که مانع از داخل شدن در بهشت باشه شهادت حضرت برطرفش میکنه، به تصریح احادیث اهل بیت علیهم السلام. این یک نکته. نکته دوم، بزرگوار علی الله مقامه اینجا یک تفسیر ظریف ارائه میفرماد. میفرماد که لأن در این حدیثی که هزار صف میشن 999 صف را سید الشهدا شفاعت میکنن به تنهایی و یک صف را به شراکت باقی ائمه، میفرماد که لأن شرط دخول الجنه العبودیت المستلزمه للخضوع والخشوع والولایه. میفرماد که شرط داخل شدن در بهشت این هست که بنده بندگی کرده باشه لله و فی الله با اعتقاد به ولایت اهل بیت علیهم السلام. شرط داخل شدن در بهشت یکی اعتقاد، یکی عمل عبادت. کسی که اعتقادش صحیح باشه و بر مبنای اعتقاد صحیح عمل خالص داشته باشه، این میتوانه داخل بهشت بشه. میفرماد که در اینجا فاذا نقصوا شیئا من احکام العبودیه، هر چیزی که بنده در رابطه با عبودیت خدا کم گذاشته باشه، گناهی کرده باشه، نمازی ناقص خوانده باشه که همش ناقص، روزه ناقص گرفته باشه که همش ناقصه، هر چیزی که درباره بندگی خدا بنده کم گذاشته باشه رفع این را که میکنه، میفرما سید و شهدا صلوات الله علیه متمما لها بفاضل خضوعه الظاهر المحیط بالکائنات کلها. یک وجود کلیست، چراغ آفرینشی، فعلی از این وجود کلی سرزده تمام انوار را دگرگون کرده، منقلب کرده. پس تمام عبودیتی که در ملک خدا ناقص بود از انبیای بزرگ تا مادون انبیا، تمام عبودیت هایی که ناقص بود در ملک خدا، هرچه که مانع از داخل شدن در بهش بود به برکت سید و شهدا صلوات الله علیه جبران شد. بعد می فرماد اون یک صفحه دیگر حکایت از چه داره، و اما فی الولایه فیشترکون سلام الله علیه. می‌فرماد در مقام ولایت یعنی در اعتقاد باید به 14 نفس مقدس قائل بود. نمیشه بگی مثلا من همشون را قبول دارم ولی جواد الائمه علیه السلام را نعوذ بالله نه، مثلا امام زمان صلوات الله علیه را نعوذ بالله نه، یکیشون را اگر نداشته باشه هیچ کدومشون را قبول نداره، اگر یکیشون را قبول داشته باشه یعنی همشون را قبول داره. پس در مقام ولایت همه با هم مشترکه، اما در مقام شفاعت شفاعتشون یعنی اون یک صفی که با هم مشترک میشن حکایت از مقام ولایتشون. در اونجایی که شفاعت به واسطه حضرت صورت میگیره حکایت از این هست که اسباب شفاعتشون حسین صلوات الله علیه. بعد میفرماد فلما اکرمه الله سبحانه به هذه الکرامات و ما لم نذکرها، میفرماد وقتی که خدای سبحانه مکرم کرد سید الشهدا را صلوات الله علیه به این کرامات و کراماتی که تازه هنوز ذکرش را نکردیم. پس خدا میدانه شاید هنوز وقتش نرسیده باشه. میفرماد کراماتی که هنوز ذکرش را نکردیم، اراد ان یظهر امره علیه السلام للخلق، خدای سبحانه خاص که ظاهر کنه امر سید الشهدا علیه السلام را برای خلق. چرا؟ مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه میفرماید به خصوص در اون مکاشفات یوحنا که همین الان در میان نصارا موجوده، چون اگر که برای اهل ایمان میفرماید در هر امتی اون مؤمنینی که واقعا مؤمن به اون حجت خدا بودن در هر امتی واجب بود که برای اینها قضیه سید الشهدا صلوات الله علیه گفته بشه، واجب بود، چون نمی توانستن نجات پیدا بکنند. اسباب نجات در ملک خدا، خلوص در عبودیت در ملک خدا منحصر به حسین صلوات الله علیه. از همون روزی که آدم علیه السلام آمد روی زمین بنای روزخانه شروع شد. می‌فرماید در اینجا چقدر عبارات نکته به نکته جز به جز چقدر دقیقه. می‌فرماید که خدای سبحانه خواست که امر حسین علیه السلام را برای خلق آشکار کنه، واجب بود که آشکار بشه وگرنه نجاتی در ملک خدا صورت نمی‌گرفت. و یوصیهم فی حقه، واجب بود که خدا سفارش کنه در حق حسین علیه السلام. و یؤکد علیهم فرض طاعته و امتثال امره و نهیه و لزوم مودته و محبته ثانیا لئلا یقولوا انا کنا عن هذا غافلین و یتم الحجة علی الاشقیاء المعاندین و یکمل النعمة علی الاحباء المؤمنین، واجب بود که خدا سفارش کنه در حق حسین علیه السلام به تمام مؤمنین در ملکش. یعنی چه؟ یعنی خدای متعال محبتی از حسین علیه السلام در دل هر مؤمن قرار داد که جنس این محبت با بقیه محبت‌ها فرق می‌کنه. این را مرحوم آقای همدانی می‌فرماید علی الله مقامه. شاهد بر این چه است؟ شاهد بر این هست که وقتی جبرئیل علیه السلام برای هر حجتی برای هر پیغمبری که روزخوانی میکرد هنوز ذکر روزه سید الشهدا را نگفته، هنوز به حسب ظاهر اون پیغمبر از کربلا خبر نداره، به نام حسین علیه السلام که میرسید دلش میشکست، یک جور دیگر منقلب میشد. علت این چه هست؟ سر این در چه هست؟ در اسرار و شهاده می فرماد شخص محب اونجوری که در مصیبت محبوبش از خود بی خود میشه، در سرور محبوبش از خودش بی خود نمیشه. پس جنس محبت حسین علیه السلام فرق میکنه. پس خدای سبحانه یک تأکیدی داره در محبت حسین علیه السلام، چون این محبت باعث خلوص به خدا میشه. این محبت هست که مؤمن را خالص میکنه. یؤکد علیهم فرض طاعته و امتثال امره و نهیه و لزوم مودته و محبته ثانیا. در دفعه دوم یک تأکید دیگری هست در جنس این محبت، لئلا یقولوا، برای اینکه مردم نگن، بشر نگن انا کنا عن هذا غافلین، ما غافل بودیم، ما خبر نداشتیم، ما نمیدانستیم قضیه سید و شهدا را صلوات الله علیه. این یک حکمتش. حکمت دومش برای چه بود؟ یتم الحجت علی الاشقیاء المعاندین، برای اینکه حجت بر اشقیاء المعاندین تمامتر بشه. میفرماد خود اشقیاء کربلا در وقتی که از عداوتهاشون غافل میشدن بر سید و شهدا میگریستن. همین یزید ملعون گریه کرد بر حسین صلوات الله علیه. همون ملعونهایی که اهل بیت را غارت میکردن گریه میکردن. اینجور اتمام حجت میکنه خدا به واسطه مصیبت حضرت صلوات الله علیه. و اینجور جنس محبت حضرت در دل مؤمنین نسبت به این بزرگوار فرق میکنه. و یکمل النعمت علی الاحباء المؤمنین، برای اینکه خدا اکمال بکنه یا تکمیل بکنه این محبت را، این نعمت را بر دوستان حسین علیه السلام. ان للحسین صلوات الله علیه محبتا مکنونتا فی قلوب المؤمنین، فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله. ان شاء الله بقیه مطالب عالی را جلسه آینده میخوانیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا آقا محمد یا علی ابن الحسین. ایها السجاد یا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا استشفعنا وتوسلنا بك لك قدمناك بين يدي حجاتنا يا وجين من دلنا اشفع لنا عند دلنا. روز شهادت امام سجاد علیه السلام محضر آقامون امام زمان عرض تسلیت و تعزیت داریم. مظلومم و به داغ و بلا مبتلا منم، مظلومم و به داغ و بلا مبتلا منم، عمری سفیر واقعه کربلا من. یا امام زمان، یک آن گریه کرده ام از غربت حسین. سرور گریه کنن بکنن، 40 سال از شهادت سید الشهدا علیه السلام بر حضرتش گریست. یک آن گریه کرده ام از غربت حسین، بنیان گذار نهضت اهل بکار من، دارم به دوش خود علم انقلاب کربلا پیمبر عشق و دعا من حضرت روزه می گرفتن غلام حضرت افطار می آوردن حضرت تا چشمشون را آب و قضا می افتاد گریه می کردن می فرمودن قتل ابن رسول الله اتشانون قتل ابن رسول الله جا امان دارم به نوش خود علم انقلاب عشق از کربلا پیمبر عشق و دعا من آی مردم عالم من پاره تن بدنی پاره پاره نور نگاه خامس آل کسا من قربونه دردای دلتون یا امام سجاد چه مصیبت هایی که دیدید و تبمل کردید و گنجون از مقتل امام عبورم که داد خست حضرت فرمان وقتی میخواست در ما رو ببرن بر کشتام عبور داده از مقتل امام عبورم که داد خست در قتلگاه عابد افتاد پا منه لا اله الا الله با کعبه تمام تنم را کبود که ایام اسارت حضرتشون هست با کعبه تمام تنم را کبود کرد با نیسمان و سلسله آشنا من لامی میگه حضرت رو به روی شطر برهنه دستای مبارک به گردنش گل و زنگی پای نازنین شب محکم از دیر شطر بزده بوده خدا مرگم بده با کعبله تمام تنم را کبود کرد با ریسمان و سلسله ها آشنا منم زره عظیم را همه دیدم به چشم یعنی شهید و شاهد خون خدا من زینب کبرا روزه اینطور خوندن سر امام سجاد رو دامن من بود دیدم از رب دارن قالب تویی میکنن روح مقدسش انقریب از بدن پرواز کنه آقا جان شما حجت خدایی یا بدیت الماضی چه میکنید آقا جان شما امام مردمید آقا جان یه مرتبه حضرت فرمودم میگن مگه این نازنین بدن که رو زمین افتاده بدن حجت خدا نیست، این اقدار خبیثشون و اینا نجیبا نماز کردن به گاک زبردن، اما امه جایان این بدن امام رو زمین افتاده. لا اله الا الله، ذبح عظیم را همه دیدم به چشم خیش، یعنی شهید و شاهد و خون خدا من پیران از تن پدرم برده هیچ، آخ ناظر به درد غارت آل عبام من، اما میدونم این مصیبت با دل حضرت شکرده، هجده سر بریده که دیده به نیزه ها، هجده سر بریده که دیده به نیزه ها، مردی که بود شاهد این ماجرا منه، آن کس که در حفاظت ناموس کبریا، لا اله الا الله از این مصیبه، آن کس که در حفاظت ناموس کبریا، با سهل گاب زود کنارم بیا منم، فرموده ای سهل ابن سهل آیا درم و دینار داری آنه؟ یه مقدار به این نیزه دارا بده، بگوی سرهای بریده و از محمل زنا دور کنه، ای سهل آیا پارچه همراه داری یا نه؟ از کد آما جان آری، فرمود مقداری به اهل بیت ما بده، آخه اینا ساتری براشون نبود. آی بمیرم براد آقا جان، تقدیم کردم مقداری پارچه داشتم، بگو ببینم آیا بازم برات باقی مونده یا نه پارچه ای؟ برای چی میخواین آقا جان؟ آخ بمیرم برات، این نالگی با سنگ آتی خاک زر بایدل، آه بمیرم برات آقا، مقدار یاده یکو که ذره بابه منم داده. رامی میگه آخ بمیرم برات آقا جانم، این گل و زنجیرم زیر آفتاب داغ شده، ای پارچار ما بین گل و زنجیر، میگه تا گل و زنجیر رو برداشتم آخ ببینم پارچه بگذارم، آه پوست و خون جاری Oh, God, oh, God, oh, God.
وقتی سرن شکسته من سوخت از جرر خورشید بین شعله شده برملا ملا دردا که چه آمد قضا بر سر من ای کاش نمیزاد مرا مادر من ای کاش از مادر زایده نشده بوده ای کاش مادرم به جهانم نزاده بود مسترترین امام پس از کربلا منم تکثیر کردم به جهان عشق و آرام یعنی امیر قافله مینوا منم مسموم و تشنه لب شدم آخر شهید عشق آری امام کشته زهر جفا منم به ابی انت و امی یا مظلوم یا کریم یا عطشان یا ابا عبدالله الا لعنت الله على القوم الظالم وسيعلم الذين ظلموا آل محمد هكا أي منقلب ينقلبون